ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 14 تیر 1401 هجری شمسی برابر با 5 ژوئیه 2022 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت. سپیده بهکام.
سپاس بکتاش و درود به شما شنونده گرامی. سخنگوی وزارت خارجه بلژیک در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد یک شهروند بلژیکی از ماه فوریه حدود 4 ماه پیش در ایران در بازداشت به سر می‌برد. واتر پوئلز در این باره به رادیو فردا گفت:
شهر پر شده از
این شهروند بلژیک شب بین 24 و 25 فوریه بازداشت شده و در تهران در زندان به سر می‌برد. ارائه کمک کنسولی به این شهروند برای ما بسیار مهم است و مثل همه پرونده‌های مشابه نمی‌توانیم اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه دهیم، چون این موضوع خصوصی آن فرد است. آنچه می‌توانیم بگوییم این است که مقامات بلژیک و وزارت خارجه از مقام‌های ایران بارها خواستند که ما بتوانیم کمک کنسولی به این فرد بدهیم. سفیر بلژیک در تهران موفق به دیدار با این فرد شده و با او و خانواده‌اش در ارتباط است. اما نمی‌توانیم درباره این روند که ادامه دارد و اتهامات صحبت کنیم.
مقام های بلژیک به هویت این شهروند خود اشاره نکردند، اما شبکه ایران اینترنشنال هویت این فرد را اولیویر وان ده کاستل معرفی کرده که یک امدادگر است و پیشتر با نهادهای بزرگی چون ریلیف اینترنشنال همکاری می‌کرده. روز سه‌شنبه وزارت دادگستری بلژیک اتهام این شهروند زندانی در ایران را جاسوسی اعلام کرد. اعلام این موضوع در جلسه بررسی توافق تهران و بروکسل در پارلمان بلژیک در زمینه تبادل زندانی مطرح شد که مخالفان آن می‌گویند می‌تواند به آزادی اسدالله اسدی منجر شود که به اتهام‌های مرتبط با تروریسم به تحمل 20 سال زندان در بلژیک محکوم شده است. رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای گفت رویکرد ایران در مذاکرات دوحه باعث شد فرصت خوبی برای دست یافتن به توافق احیای برجام از دست برود. آقای مالی به شبکه رادیویی آمریکایی NPR گفت که تهران بار دیگر مطالباتی را اضافه کرده که هیچ ارتباطی با برجام ندارد. این دیپلمات آمریکایی میگوید طرفی که آماده پذیرش چارچوب پیشنهادی اتحادیه اروپا نبود، تهران است و به گفته او بحث کنونی میان ایران و آمریکا نیست، بلکه داخل ایران است که تا تصمیم بگیرند آیا آماده نهایی کردن مذاکرات هند یا خیر. در پی برگزاری مذاکرات در دوحه، مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا را متهم کردند که آماده بازگشت به توافق هسته‌ای نیست. به دنبال ناکامی در این دور از مذاکرات در دوحه، برخی دیپلمات‌های غربی گفتند که تلاش‌ها برای احیای برجام احتمالاً پس از سفر جو بایدن به خاورمیانه در اواسط ماه ژوئیه اثر گرفته می‌شود. یائیر لاپید، نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل، امروز سه‌شنبه راهی فرانسه شد تا امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، را برای برداشتن گام‌های سخت‌تر در قبال مذاکرات هسته‌ای کشورهای غربی با ایران و نقش جنبش حزب‌الله در لبنان مجاب کند. او در آستانه این سفر به خبرنگاران گفت:
فرانسه متحد استراتژیک اسرائیل در زمینهای مختلف است، اما بخش بزرگی از سفر امروزم به این مسئله باز می‌گردد که فرانسه یکی از 3 کشور اروپایی در تعامل با توافق اتمی ایران است. بسیار مهم است که نظر ما در مخالفت با این توافق خطرناک و هسته‌ای شدن ایران شنیده شود.
لبنان و فعالیت‌های اخیر حزب الله از جمله دیگر موضوعاتی است که مورد توجه مقام‌های اسرائیلی در مذاکره با مقام‌های فرانسه است. ارتش اسرائیل روز 11 تیر اعلام کرد که 3 پهپاد را سرنگون کرده و کمی بعد گروه حزب الله در بیانیه‌ای تایید کرد که 3 فروند پهپاد را برای شناسایی به حوضه گازی موسوم به کاریش فرستاده بود. در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، به دلیل سابقه تاریخی فرانسه رابطه و نفوذ بیشتری در لبنان و تحولات در آن کشور دارد. بکتش.
با سپاس از سپیده بهکام، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. مکول شدن ادامه بحث‌ها در بروکسل بر سر لایحه تبادل زندانیان به جلسه فردای کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک، طرحی که گفته شده ممکن است به مبادله اسدالله اسدی منجر شود.
ما از مسئله که حتی مطرح نبود مسئله ساختیم که الان ساعتها بحث و مجادله نتونست هنوز متقاعدشون کنه که باید این قرار داره ننگیم تن بدن.
مروری بر پرونده اسدالله اسدی.
او در واقع متهم شده بود و البته در دادگاه محکوم شده بود به اتهام اینکه بمبی رو حمل کرد از ایران در چمدان دیپلماتیک.
احضار، دستگیری، محاکمه و حبس ده‌ها پیرو دین بهایی ظرف یک ماه در جمهوری اسلامی.
بهائیان ایران در حال حاضر متحمل شدیدترین حملات سازماندهی شده در ایران در سالهای اخیر هستند و در هفته های گذشته وضعیت بهائیان در ایران به طور نگران کننده ای وخیم‌تر شده.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا. بحث‌ها در جلسه کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک در مورد لایحه‌ای جهت تبادل مجرمان و زندانیان که گفته می‌شود ممکن است به مبادله اسدالله اسدی منجر شود، امروز به نتیجه نرسید و ادامه بحث‌ها به فردا چهارشنبه موکول شده است. اسدالله اسدی که در سفارت جمهوری اسلامی در وین شاغل بود، به جرم طراحی و اقدام جهت بمب‌گذاری در نشست 4 سال پیش شورای ملی مقاومت در حومه پاریس که فرانسه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را طراح و مجری آن توطئه دانسته، سال گذشته به 20 سال زندان محکوم شد. در همین حال به دنبال گزارش ها از حبس یک بلژیکی در جمهوری اسلامی و مخالفت های گسترده با طرح دولت بلژیک جهت استرداد زندانیان، سخنگوی وزارت خارجه بلژیک امروز در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشت که یک شهروند بلژیکی بیش از 4 ماه پیش بازداشت و در جمهوری اسلامی زندانی شده و وزارت دادگستری بلژیک گفت که به وی اتهام جاسوسی زده شده است. دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک پیشتر از طرح مذکور پرده برداشت و در جلسه کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک حضور دارد، به رادیو فردا میگوید:
خب امروز حقیقتاً جلسه از ساعت 10 شروع شد. اون چیزی که هفته پیش اینا گذاشتن خیلی آرام و آهسته وزیر دادگستری گذاشتن روی لیست برنامه کمیسیون خارجه کشور ایران رو بین 5 کشور دیگه توی یک لایحه قانونی قایم کرده بودن که قرارداد ننگینی که میخوان با ایران ببندن هیچ کس نبینه. خوشبختانه سر موقع دیدیم، سر موقع عکس العمل نشون دادیم. تمام ایرانی ها در واقع دست به دست هم دادن که صدای اعتراض خودشون رو به یک همچین قبول کردن یک همچین قرارداد ننگینی و قانونی کردن اون در بلژیک صداشون رو بالا ببرند و به گوش بلژیکی ها و جهانیان حتی برسونن. نشون که این کمپین ها به اونجای رسید که حتی کانگرسمن های آمریکایی هم بهش واکنش نشون دادن. طبیعتا من هم امروز مقاله‌ای که در یک از معتبرترین روزنامه های بلژیک نوشته بودم و در رادیوی سراسری بلژیک رادیو یک که رفتم صبح سخن مصاحبه کردم، از این مسئله صحبت کردم که خیلی مسئله مهمتر از این چیزات که یواشکی بین چند تا کشور قایمش کنی، تصدیدش کنی و مجلس ازش بگذره. در طی روزهای گذشته هم بسیار همکاران بسیاری از جمله رئیس مجلس رو دیدم و با اونها صحبت کردم، با رئیس بعضی از فرکسیون های که در دولت هستن صحبت کردم و بهشون گفتم که موضوع از این قراره. متنی که تهیه کرده بودم، مقاله‌ای که نوشته بودم در اختیارشون قرار دادم برای که بدونن که چیزهایی که من ازش صحبت میکنم مثل ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران و مثل نمونه های بسیار زیادی که این تروریست ها به ایران برگردونده میشن و بدون مجازات حتی پست ها و مقام های بالا میگیرند و با فرش قرمز استقبال میشن بهشون نشون دادم، چون که هر نمونه این در تاریخ که نمونه های بسیار زیادی هستش برای اینها یه چیزی که واقعا دهنشون باز میمونه از اینکه همچین چیزهایی رو نمیدونستن. و خوشبختانه از یک مسئله که اصلا شاید مطرح هم نبود، شاید خیلی سریع باید در کمیسیون رفتار میشد باهاش و نور به صورت نرمال رای میآورد و میگذشت، ما تونستیم دست به دست هم مسئله بسازیم که 4 ساعت امروز راجبش دبت کردیم از احزاب مختلف، حتی احزابی که در خود دولت هستند با این به صورت بسیار منتقدانه به این مسئله نزدیک شدن و این لایحه رو بررسی کردن و انتقاد داشتن از اینکه چطور ممکنه که کشور غربی مثل بلژیک یک همچین قرارداد شرم‌آوری رو بخواد امضا کنه. نتیجه‌ای که امروز گرفتیم در واقع خودش میتونه به عنوان یک پیروزی رقم زده بشه، چرا که ما از مسئله که حتی مطرح نبود مسئله ساختیم که الان ساعت‌ها بحث و مجادله نتونست هنوز متقاعدشون کنه که باید به این قرار داره ننگین تن بدن. و این مسئله هنوز کمیسیون فردا ادامه خواهد داشت. فردا ساعت 9 دوباره شروع میکنیم و مناظره ها ادامه خواهد داشت. خب اینکه آیا امیدی هست یا امیدی نیست بستگی داره به اینکه احزابی که انتقاد کردن چگونه رأی بدن و مسلماً ممکنه حتی رأی بیاریم یا نیاریم، ولی مهم اینه که انتقادهایی که از وزیر دادگستری و از دولت بلژیک و از نخست وزیر بلژیک شد یک جوری وظیفه سنگینی روی دوش اینها گذاشت. یعنی اگر فردا خدایی نکرده اتفاقی در این خاک برای کسی بیفته، اینها به سادگی نمیتونن چشمای خودشون رو به آینه به خودشون رو نگاه کنن و این مهمه، این مهمه، چون که احتمال داره که راجب این مسئله بیشتر فکر کنن.
دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک: موارد مبادله گروگان‌ها، اسرا یا زندانیان سابقه معادل طول عمر جمهوری اسلامی دارد. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار در فنلاند ابتدا پرونده اسدالله اسدی را به رادیو فردا تشریح می‌کند.
آقای اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی بود، محل کارش در اتریش بود، در وین بود. او در واقع متهم شده بود و البته در دادگاه هم محکوم شده بود به اتهام اینکه بمبی رو حمل کرد از ایران در چمدان دیپلماتیک آورد به محل کارش در اتریش و اون وقت در پوشش رفتن به یک سفر خانوادگی همراه همسر و فرزند با یک ماشین اجاره‌ای این بمب رو در صندوق عقب ماشین حمل کرد، از راه زمینی از اتریش رفت به آلمان، بمب رو رسوند به لوکزامبورگ به دست 2 نفر شهروند ایرانی بلژیکی به نام‌های امیر سعدونی و نسیمه نعامی. اونها بمب رو حمل کردند به سمت فرانسه، برای این البته از خاک بلژیک به سمت فرانسه، برای اینکه بمب رو منفجر کنند در سال 2018، در تابستان 2018 در یک نشست مجاهدین خلق در پاریس. منتها سرویس‌های امنیتی اروپا همه اینها رو تحت نظر داشتند. این 2 فرد رو دستگیر می‌کنند در خاک بلژیک با بمب و خب بر مبنای عکس‌هایی که گرفته بودند از لحظه تحویل بمب به این 2 فرد، آقای اسدی هم بازداشت شد بعداً در خاک آلمان در حال بازگشت به اتریش. در داخل فرانسه هم نفر 4 به اسم مهداد عارفانی که مأمور بود که تسهیل کنه ورود بمب رو به داخل همایش به خاطر اینکه اعضای سازمان مجاهدین او رو میشناختن و اونها نزدیک بود، او رو هم بازداشت کردن. در مجموع این متهم 4، این پرونده 4 متهم داشت. متهمان همشون دستگیر شدند. آقای اسدالله اسدی که متهم اصلی بود مسئولیت دیپلماتیکش به چند دلیل لغو شد. یکی از دلایل این بود که زمانی که در بازرسی که عمدن گذاشته بودن قبل از بازداشت او، ازش پرسیده بودن که خب شما اینجا چه کار میکنه، گفته بود که در تعطیلات آمدم. همین سندی شد مبنی بر اینکه او به مأموریت دیپلماتیک نیامده و خب دلایل دیگری بود که خب کار تروریستی رو انجام داده بود و دلیل دیگری این بود که در مسیر رفتن به مأموریت بازگشت از مأموریت نبود. بنابراین او هم محاکمه شد. آقای اسدی 20 سال زندان گرفت و به این حکم شکایت نکرد، اعتراض نکرد. دیگران اعتراض کردند. در نهایت حکمشون 20 اردیبهشت 1401 نهایی شد. امیر سعدونی و نسیم نعامی که زن و شوهر هم بودن هر کدوم 18 سال زندان، مهرداد عارفانی 17 سال زندان. بنابراین همه اینها الان در بلژیک در زندان به سر میبرند و خب همونطور که میدونیم اخیراً صحبت این است که پرونده این افراد به واسطه لایحه‌ای که پیشنهاد شده به پارلمان بلژیک، ممکنه که اگر این لایحه تصویب بشه اینها مشمول بازگردانده شدن در واقع به خاک ایران بشن و خب این مسئله‌ای که اعتراض بسیار از کنشگران رو در پی داشته.
موارد مبادله زندانیان بین جمهوری اسلامی و دول دیگر طی سالیان اخیر کم نبوده آقای غفوری، متعدد بوده. یه نگاه اجمالی و گذرا داشته باشیم به این موارد مبادله زندانیان طی سالیان گذشته.
یکی از برجسته ترین مواردی که متهمان ترور به ایران برگردانده شدند و البته بعداً فاجعه‌ای درست شد بر اون مبنا و کمتر هم رسانه‌ای شده، مورد عبدالرحمن بنی هاشمی است. عبدالرحمن بنی هاشمی فردی بود که یک خلبان ایرانی رو که در جریان جنگ ایران عراق پناهنده شد و به ژنو سوئیس، سال 66 در ژنو کشت. او سال 69 در سوئد برای یک مأموریت دیگر ترور رفته بود که یک دیپلمات عربستانی رو ترور بکنه، بازداشت شد. مقام‌های سوئدی رو پس دادند به ایران به جای اینکه محاکمش کنند و زندان طبیل مدت بدن و همین فرد دو سال بعد آمد در برلین اون ترور فجیع رستوران میکونوس رو انجام داد. مسلسل چیه ترور بود؟ خب همه اسنادش در دادگاه میکونوس رو شد و معلوم شد که این رو سوئد به ایران تحویل داده بود و بعدن دوباره آمده ترور کرده. مورد بعدی افرادی بودند که دکتر قاسملو رو ترور کردند. در همین وین اتریش آقای محمد جعفری سهرارودی بود و امیر منصور بزرگیان که بعدا معلوم شد نامش قفور در جزیست. این دو یکیشون یعنی آقای سهرارودی اصلا زخمی شده بود در اون حادثه به خاطر اینکه یک گلوله کمانه کرده و به شونش خورده بود. اینها رو باز اتریش تحت فشار سفیر وقت جمهوری اسلامی در وین که تهدید کرده بود مسئله در واقع فروش توپهای نوریکوم به ایران رو که خب ایران اون موقع تحریم تسلیحاتی بود تهدید کرده بود، این رو لو میده، اینها رو بازگردوندن به ایران. دادستانی اتریش 4 ماه بعد از بازگردوندن اینها براشون حکم بازداشت صادر کرد و همین آقای محمد جعفری سهرارودی شد معاون آقای علی رایجانی. بعدن در یکی از مذاکرات هسته‌ای در دولت احمدی نژاد آمده بود روبروی دیپلمات‌های اروپایی نشسته بود. خب این واقعا برای دیپلمات‌های اروپایی تحقیرآمیز بود که یک نفری که ارست وارانت یا دستور بازداشتش هست بنشینه روبروشون و با اونها مذاکره بکنه. همین آقا شد مسئول تشریفات مراسم تحلیف آقای روحانی و مهمون‌های خارجی رو استقبال می‌کرد و بدرقه می‌کرد. مسائل بازگرداندن این افراد بسیار زیاده. انیس نقاش بوده، عامل ترور اول دکتر بختیار که البته ناموفق بود این ترور، ولی شهروند فرانسوی غیر نظامی و یک پلیس فرانسوی رو در جریان این ترور کشت. او حبس ابد گرفته بود ولی وقتی که گروگان‌های فرانسوی رو گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در لبنان گرفتند با اونها مبادله شد و در واقع مشمول عفو ریاست جمهوری فرانسه شد.
کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
اقدامات اخیر حزب الله همزمان با مذاکرات غیر مستقیم لبنان و اسرائیل برای حل و فصل اختلافات مرزی اعتراض هر دو کشور را در پی داشته است. ایلیا جزائری.
اقدام های حزب الله لبنان از موضوعات اصلی مورد بحث در گفتگوهای روز سه‌شنبه یائیر لاپید رئیس دولت موقت اسرائیل و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پاریس. یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل در این باره گفت:
درباره آنچه که اخیراً در سواحل لبنان پیش آمد هم گفتگو می‌کنیم. حملات متعددی به سکوهای گاز اسرائیل صورت گرفت. اسرائیل این حملات علیه حاکمیت خود را نمی‌پذیرد و هر کس دست به این اقدامات بزند باید بداند که دست به حمله غیر ضروری زده که زندگی خودش را به خطر می‌اندازد.
در روزهای اخیر حزب الله لبنان سپهپاد به سوی سکوی گاز اسرائیل در منطقه مورد مناقشه میان اسرائیل و لبنان در دریای مدیترانه به پرواز درآورد. این پهپادها توسط پدافند هوای اسرائیل سرنگون شد. اسرائیل از دولت لبنان خواست جلوی اقدامات حزب الله را بگیرد، در غیر این صورت خود دست به کار خواهد شد. اقدام اخیر حزب الله اعتراض دولت لبنان را هم برانگیخت. عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان:
لبنان هر اقدامی خارج از چهارچوب مسئولیت حکومت و سیر دیپلماتیک رو که مذاکرات بر اساس اون در جریان هست رو غیر قابل قبول و خطرآفرین میدونه.
ماه گذشته به درخواست دولت لبنان میانجیگری آمریکا برای حل و فصل اختلاف مرزی میان لبنان و اسرائیل آغاز شد. حزب الله همان هنگام تهدید کرده بود که اگر اسرائیل پیش از حل و فصل اختلاف اقدام به استخراج گاز از حوزه گازی کاریش کند، متوسل به زور خواهد شد. دولت لبنان در اعتراض به حزب الله از پیشرفت در مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل گفته است:
به خصوص که مذاکرات جاری با کمک میانجی آمریکایی به پیشرفت قابل توجهی دست یافته.
دعوت دولت لبنان برای حضور میانجی آمریکایی هم برای فراهم شدن امکان بهره برداری از حوزه گازی کاریش است و هم برای جلوگیری از وقوع جنگ، جنگی که در صورت وقوع پتانسیل تبدیل شدن به تنش منطقه‌ای را دارد. اما برخی کارشناسان لبنانی میگویند که حزب الله به دنبال جنگ است، زیرا از وقوع آن سود میبرد. پل مرقس رئیس مؤسسه حقوق بشری جستیسا در این باره گفته است:
به نظرم امروز توافقی میان رئیس جمهوری و نخست وزیر برای حضور نماینده آمریکا به منظور از سرگیری تلاش‌های بین‌المللی در حل اختلافات مرزی وجود دارد تا این مسئله به تنش نظامی منجر نشود. چنین تنشی میتواند به جنگی منطقه‌ای بیانجامد. آغاز استخراج گاز میتواند خطر آغاز جنگ را بیشتر کند. به نظرم گروهی وجود دارد که برای این جنگ آماده است و چه بسا از چنین جنگی سود میبرد. این گروه حزب الله است. حزب الله میتواند این تأسیسات را به آسانی بمباران کند، چون از یک سو موشک‌هایش اکنون دوربرد هستند و سوی دیگر اهداف مورد نظرش برخلاف کشتی‌ها و هواپیماها متحرک نیستند.
اکبر في اصابه هذه الاهداف بسبب انها غير متحركه كما بالنسبه للسفن والطائرات.
تنش مرزی میان لبنان و اسرائیل که خطر وقوع جنگ میان دو کشور و همچنین در منطقه را زنده کرده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روسیه، ترکیه و ایران ساخت خودروی مشترک را بررسی می کنند. آنا رایسکایا.
رئیس انجمن صنایع همگن نیروی محرک وقت سازان خودروی ایران از علاقه فعالان این صنعت در روسیه، ترکیه و ایران برای طراحی و تولید خودروی مشترک خبر داد و گفت ظرفیت لازم برای همکاری سه جانبه وجود دارد. محمد رضا نجفی منش به ایرنا گفت در سالهای گذشته نیز پیشنهاد تولید یک خودروی مشترک مطرح شده بود، اما به جای نرسید. در حالی که به گفته ای وی این بار که ترکیه پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم سه جانبه را مطرح کرد، روسیه برخلاف گذشته به این طرح توجه جدی نشان داد و اکنون اسناد لازم تحت بررسی مسئولین این صنعت در سه کشور قرار گرفته است. تحریم ها و خروج شرکت های بین المللی از روسیه در اعتراض به جنگ این کشور علیه اوکراین، صنعت خودروسازی در روسیه را به طور خاص آسیب پذیر کرده و باعث شده در ماه‌های اخیر روسیه قطعات لازم را در ایران دنبال کند. در این رابطه رضا رضایی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطع سازان خودروی ایران با تأکید بر این که توان مهندسی ایران در خودروسازی و قطع سازی بالاتر از روسیه است به ایرنا گفت هیئت های دو کشور از ظرفیت های یکدیگر بازدید کردند و امیدواریم در آینده نزدیک همکاری مؤثر شکل بگیرد. همچنین علیرضا عشقی عضو همین انجمن به ایرنا گفت برخی قطع سازان ایرانی از سالهای گذشته در بازار روسیه فعال بودند، اما اکنون که تقاضا در روسیه افزایش یافته فرصت خوبی برای ایران است که جایگاه خود را در این بازار تقویت کند. به تازگی علیرضا پیمانپاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران که در ماه‌های اخیر دو بار به روسیه سفر کرده گفت قرار است ایران و روسیه به طور مشترک تندر 90 تولید کنند. در واکنش بسیاری از رسانه‌های ایرانی با توجه به وضعیت کنونی صنعت خودروسازی و بازار خودروی روسیه به صرف بودن این همکاری را زیر سوال بردند. پیش از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین 24 کارخانه خودروسازی در روسیه فعال بود، اما اکنون صرفاً 2 کارخانه که یکی از آنها چینی است به کار خود ادامه می‌دهند. به گزارش سازمان آمار روسیه از فوریه تا پایان ماه می تولید خودروی سبک در روسیه حدود 97% و فروش بیش از 80% افت کرده و همزمان باهای خودروهای نو حدود 30% افزایش یافته. دوشنبه مکسیم سکالوف مدیر کل افتواز در حاشیه نمایشگاه فنی در یکاترینبورگ روسیه از آن کرد این کارخانه که پس از 2 ماه وقفه به دلیل کمبود قطعه و استعفای تمام کارکنان خارجی ماه گذشته تولید خودرو را از سر گرفته 81% کمتر نسبت به همین دوره در سال پیش خودرو تولید کرد. ضمناً تمام این خودروها بدون گیربکس اتومات، ترمز ABS، کولر و یا ایربگ به بازار عرضه می شود. به دلیل مشکلات تولید، استانداردهای محیط زیستی خودروهای روسی هم به سطح سال 1988 بازگشته. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سرویس خبری جامعه جهانی بهایی از احضار، دستگیری، محاکمه یا حبس 44 پیرو دین بهایی در جمهوری اسلامی طی ماه ژوئن گزارش داده است. سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو به رادیو فردا میگوید
متاسفانه بهایان ایران در حال حاضر متحمل شدیدترین حملات سازماندهی شده در ایران در سالهای اخیر هستند و در هفته های گذشته وضعیت بهائیان در ایران به طور نگران کننده‌ای وخیم‌تر شده، مخصوصا در شهر شیراز که شاید اگر یادتون باشه 2 سال پیش هم وقتی که 40 نفر از بهائیان شیراز به دادگاه انقلاب فراخوانده شدن یکی از مقامات تهدید به ریشه‌کن کردن جامعه بهائی در این شهر کرد و در این چند هفته اخیر به تنهایی در 1 ماه 44 بهایی احضار، دستگیر، محاکمه و یا زندانی شدند و در همین حال هم صدها نفر دیگه در انتظار احضار به دادگاه یا آغاز دوران حبس هستند و جامعه بهایی معتقده که افزایش این بازداشت ها و زندانی شدن ها در هفته های اخیر آغاز فصل نگران کننده ای در سرکوب بهایان ایران هست و این رو نشون میده که مقامات سعی میکنن که هرچه بیشتر برنامه های خودشون رو برای آزار و اذیت بیشتر بهایان زندانی کردن و سرکوب اونها عملی سازی بکنن.
همواره در جمهوری اسلامی خانم فهندش پیروان دین بهایی تحت آزار و اذیت و فشار و انواع و اقسام تبعیض ها قرار داشتن، اما چگونه شده که این برخوردها یا فشارها فکر میکنین که تشدید پیدا کرده؟
بله ببینید واقعا ما هیچ کدومون نمیتونیم دقیقا بگیم که چه دلیلی برای
افزایش آزار و اذیت ها در یک موقع زمانی هست و این یک چیز واقعا خیلی پیچیده هست، ولی ما توی این چند سال اخیر شاهد فرض و نشیب‌های زیادی در آزار و اذیت بهائیان در ایران بودیم. در بعضی از مواقع این آزار و اذیت ها شدیدتر شده و در یک سری شهرهای بیشتر شده، ولی چیزی که به نظر من واقعا بایدش توجه کرد این هست که در این 40 سال روزی نبوده که بهائیان در ایران سرکوب نشن، آزار و اذیت نشن. و درسته که یک سری مواقعی هست که این آزار و اذیت تشدید میشه، ولی هر روزه همه بهائیان در ایران مورد آزار و اذیت قرار میگن. همه جوانانی که نمیتونن دانشگاه برن، همه اون افرادی که نمیتونن شغل داشته باشن و از حق کار محرومن، و حتی اونهایی که حکم گرفتن و منتظر در انتظار احضار به زندان هستن، که خود این خودش یک فشار روانی و احساسی روی خود اون افراد و خانواده هاشون هست.
جامعه جهانی بهایی خانم فهندش چه اقداماتی رو پیش میبره برای دفاع از حقوق پیروان دین بهایی در ایران؟
جامعه بهایی توی این سالهای شخص ساکت ننشسته و همیشه از طریق هم در ایران و هم در جامعه بین‌المللی همیشه از طریق قانونی سعی کرده که در حقیقت خواستار حقوق بسیار انسانی و ساده‌ای مثل حق تحصیل، مثل حق زندگی به عنوان یک شهروند عادی در ایران برای بهائی ایران بشه. و ما در سازمان ملل همواره همه کیس‌ها و همه موارد آزار و اذیت بهائیان در ایران رو به سازمان ملل گزارش میدیم و همینطور به سازمان‌های دیگه، به افراد شناخته شده، به وکلای مختلف در دور دنیا، و همواره خواستار حقوق بهائیان در ایران هستیم.
سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید
پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
این روزها علاوه بر تهران، شماری از استانهای دیگر کشور مجدداً گرفتار آلودگی شدید هوا بودند. شهریار سیامی:
آلودگی هوا مهمترین فاکتور خطر محیطی برای سلامتی انسانه.
آموزش آشنایی با آلودگی هوا از طریق یک انیمیشن با این عنوان که هر 13 دقیقه یک ایرانی بر اثر آلودگی هوا جان می‌بازد. چند سالی است که دیگر این موضوع برای مردم ایران جدی‌تر از یک انیمیشن آموزشی یا سرگرم کننده شده. در هفته پیش و این روزها تقریباً تمام شهرها و روستاهای ایران به جز بعضی از استانهای شمالی درگیر گرد و غبار و آلودگی ریزگردها بودند. آلودگی که بسیار خطرناک است. دیروز تهران البرز و 4 شهر خوزستان و 6 شهر خراسان شمالی تعطیل شدند. دوشنبه آلودگی هوا در تهران ساعاتی به شرایط خطرناک رسید و تهران لقب آلوده ترین شهر جهان را گرفت. سه‌شنبه هوا کمی بهتر شد، اما جمعه احتمالاً روز بدی خواهد بود. سازمان هواشناسی ایران گفته جبهه‌ای از گرد و غبار باز سر می‌رسد. احتمالاً تا پاییز طوفان گرد و غبار ادامه خواهد داشت. اما این بار مسئولان میگویند دست کم گرد و غبار تهران و بعضی از استانهای شرقی منشأ داخلی دارند. احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، و مازیار غلامی، معاون اداره کل هواشناسی استان تهران این موضوع را تایید کردند. با وجود اصرار بعضی از مسئولان ایران برای پیدا کردن منشأ مشکلات در خارج از کشور، علی سلاجقی، رئیس سازمان محیط زیست، هم پیشتر گفته بود بعضی از آلودگی‌های گرد و غبار منشأ داخلی دارند.
خوشبختانه سیستم‌های سنگ شست‌ها اینا کار راحت کردن. یعنی ما الان شما همین الان خودتون
درست بفرمایید دقیقاً و تحقیق بفرمایید می‌بینید که خیلی راحت منشأ کاملا مشخصه، محل کاملا عبور خیلی راحت، اون کریدوری که عبور می‌کنه، مسیری که عبور می‌کنه، ریزگردها کاملا مشخصن و نهایتا مناطق تحت تاثیر نه. الان تو این فصل ذرات چون کمتر از 2.5 میکرون هستن و ایستگاه سنجش ما دارن اینو نشون میدن که ذرات دیوار کشور میشن غالبا کمتر از 2.5 میکرون هستن، این ذرات هم غالبا ذرات معلق هستن و سرگردان و کیلومترها پیمایش میکنن، حتی چندین هزار کیلومتر. این کاملا مشخص منشأ خارجیه، ولی منبر با توجه به شرایط اقلیمی و هواشناسی که وجود داره برای کشور منبر، کم کم کانونهای داخلی هم احتمال فعال شدن چون با توجه به کمی بارش وجود داره.
وجود منشأ داخلی برای آلودگی های گرد و غبار نشانه سوء مدیریت منابع آب و ناتوانی در کنترل تأثیرات خشکسالی است. سوء مدیریتی که مسئولان از آن شانه خالی می کنند. رئیس سازمان محیط زیست می گوید مسئولان تلاش می کنند کار خودشان را درست انجام دهند.
ستاد ملی بر سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت ریزگردهای کشور رو داریم. خوشبختانه در سازمان محیط زیست تمامی دستگاه‌های دقیق تو این کار شرکت میکنن و بسی که وجود داره ما داخل داره شامادهی میشه، دستگاه دارن کار خوب شما بیدار کانونهای داخلی انجام میدن.
مسئولان برای حل مشکل کانون‌های خارجی گرد و غبار راه دیپلماسی را در پیش گرفتند. گفتگوها با همسایه‌های ایران از جمله عراق و ترکیه ادامه دارد. این مذاکرات در صورت پیدا کردن راهکار عملی می‌تواند منشأ خارجی گرد و غبار را کنترل کند. کانون‌هایی که عمدتاً استان‌های غربی و خوزستان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. عراق همسایه غربی یکی از بزرگترین کانون‌های گرد و غبار است. چند طرح کمربند سبز در این کشور انجام می‌شوند. بعضی با مشارکت ایران بوده، اما بیشتر این طرح‌ها تا حالا ناموفق بودند. اجرای این پروژه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری و همکاری بیشتر کشورهای منطقه است، اما این همکاری یک قایب بزرگ دارد. عربستان سعودی که هم سرمایه بیشتری دارد و هم منشأ بعضی از جبهه‌های گرد و غبار منطقه است، اما این کشور فعلا چندان تمایلی به همکاری با ایران ندارد.
شهریار سیامی گزارش می‌داد بالغ بر 4 دهه حجاب تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اجباری بوده است و گاه تنها شلکن سفت کن‌هایی دیده شده. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
شهر پر شده از ماشین‌های گشت ارشاد، گشت ارشادی که سینما هم شده است.
مأمورای واقعی گشت ارشاد
آجی، شما 5 سال توی دنیا نبودی، خیلی چیزا عوض شده. یا بار نگاه کن.
بعدم دیگه گشت ارشاد گشت ارشاد قدیم نیست که.
بله، گشت ارشاد دیگر مانند گذشته نخواهد بود. صدای خودروهای این گشت‌ها که کورس گذاشتند تا به 21 تیر ماه برسند از همیشه بیشتر شنیده می‌شود. روزی که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی روز حجاب و عفاف نامیده شده و کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران زودتر به پیشوازش رفته است.
اینا می‌خوان سبک لباس ما را، سبک زندگی ما را غربی کنند، شیطانی کنند، لایق کنند، ولی ملت ما با این همه شهید، بیعت با خدا، رسول خدا، ولایت نایب امام زمان و امام زمان و بیعت با اسلام و قوانین اسلام کردن، هرگز خودشون رو در مسیر اطاعت غربی ها و شیاطین قرار نخواهند داد.
این صحبت ها مقدمه ای شده برای تشکیل قرارگاه های زیر عنوان 21 تیر تا به یکی از دلمشغولی های نظام حاکم سر و سامانی بدهد، همانی که جواد درویش که از او به عنوان استاد دانشگاه نام برده شده در برنامه تورنج صدای جمهوری اسلامی تصویرش را روشن می کند.
حجاب در واقع رعایت خط قرمز هاست. خب بهتر خط قرمز ها رو به درستی تعریف کنیم. برای هر فردی تو خانواده باید تعریف بشه. حالا چرا دستخوش تغییرات شده تو سالهای اخیر؟ باز هجوم داده های ذهنی هستش، هجوم خرد فرهنگ هایی هستش که حمله کرده به سمت جامعه و به سمت فرهنگ ما.
اما اهمیت این خط قرمز در چیزی است که امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی شهری در آلمان، نطفه جمهوری اسلامی مینامدش.
حکومت‌های توتالیتر و دیکتاتور چندین ابزار دارن برای حفظ و بقای خودشون. یکی از ابزارها ابزارهای ایدئولوژیک هست که میان از اون استفاده میکنن، ارزش سازی میکنن در درون جامعه و یک ارزشی رو مدام تبلیغ میکنن و روی اون اصرار میکنن. بحث حجاب هم جز این مقوله هست.
آغاز قرارگاه 21 تیر همزمان است با فراوانی برخوردهای خشن پلیسی با افرادی که مقامهای رسمی بدحجابشان می نامند. نمونهش برخورد با رضا مرادخانی، بوکسور سابق تیم ملی ایران و همسرش در پارک پردیسان بود که مأمور گشت ارشاد وقتی او نسبت به برخورد صورت گرفته با همسرش معترض شد، با استفاده از اسپری فلفل آقای مرادخانی را به ضرب گلوله مضروب کرد. کمی این طرفتر اصل ساکن تهران، یکی از همان هزاران دختر ایرانی است که تاکنون دو بار با این گشت ها مواجه شده. تجربه او را با هم بشنویم.
من یه مانتو جلو بسته پوشیده بودم تا مثلا یک وجب بالای زانون بود، بعد از پلای مترو که می اومدم بالا مثلا در مترو بیام بیرون، به این گفتن که مانتوتون کوتاهه، بعد بیاییم ماما بریم. دیگه به زور من سوار ماشینشون کردن و بردن توی پاسگاهی، اونجا مثل این مجرم ما از همون عکس انداختن چه جنایتی مرتکب شدیم. بعد گفتن زنگ بزنیم به خانوادتون براتون مانتو بیارن. دیگه منم زنگ زدم به داداشم، برام مانتو آورد، یه مانتو آورد برام تا مچ پام بود. تعهد گرفتن، گفتن اگه یک بار دیگه تکرار بشه زندانی داره. اون مانتوهایی که تنمون بود و در می آوردیم دیگه به همون نمی دادن، می گرفتن برای خودشون.
اما گویا چادری ها هم از این تذکرها در امان نیستند. مجده لواسانی، مجری چادری تلویزیون دولتی ایران، همین چندی پیش در صفحه شخصیش در شبکه‌های اجتماعی نوشت که تذکر کشف حجاب دریافت کرده. او به این ماجرا خندید، به آن لقب بی‌دقتی داد و تأسف کرد که این اقدام احیاناً جریمه‌های زیادی در پی دارد. همان جریمه‌هایی که امید قاسمی، جامعه شناس شهری در آلمان، نهادهای دخیلش را هزار دستان می نامد و بر درآمدزایی آن انگوش می گذارد.
امامان جماعت هستن، ستاد امرالمعروف نهی عن منکر هستن، بسیج ها هستن، افرادی هستن که به نوعی این ایدئولوژی اسلامی رو باور کردن و میشه گفتش که عقاید مذهبی تندی دارن. بعد خود حراست ها هستن که عموما اسمشون حراسته ولی عموما افراد اطلاعاتی هستن حالا. و از طرفی خب این نهادها بدون بودجه نمیشن، بودجه های بسیار بسیار هنگفتی صرف این داستان میشه و خب این خودش برای اینا محل درآمد و معاش هست. به این راحتی نمیتونن صرف نظر کنم.
در مشهد 108 تیم 3 نفره 760 مکان را مورد بازبینی قرار دادند، چیزی که مهدی رضایی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهر آن را پیشرفت قابل قبولی برای قرارگاه 21 تیر میداند. کار آنها کنترل نگاه، گفتار، حرکات و سکنات است و مصداق‌ها هم گسترده است، از چادر و مقنعه، مانتو، شلوار، جوراب، کفش و رنگ لباس برای زنان تا کراوات، پاپیون و سایر نمادهای غربی، تیشرت، پیراهن تنگ و کوتاه، لباسهای بدن نما و وصله‌دار، طلا و زیورالات برای مردان. نکاتی که تازگی ندارد و نتیجهش تاکنون تصویری متضاد است که فرهناز قندفروش دبیر جشنواره دولتی مد و لباس به دست می‌دهد.
ما میبینیم متاسفانه در کنار یه مادری که حجابش پوشش اسلامیه، دختر خانمش با یه پوشش ناجوری، بعد صحبت که میکنیم که والا گیرمون نیومد، رفتیم پیدا نشد.
این تصویر غریبه نیست، حتی برای فعالان حقوق زنان که سالهای گذشته پای ثابت کارزارهای حقوقی بودند. منصوره شجاعی یکی از آنهاست.
زنی که 30 ساله بوده در زمان سال 60 کتک خورده توی جامعه بابت، توی خیابون بابت حجابش، در سال 80 دخترش کتک خورده، حالا نوش داره کتک میخوره. بنابراین سه نسل مقاومت و سرکوب سه نسل در مقابلش آسون نیست. یعنی الان دیگه اگر مادری در دهه 60، در دهه 70 یا پدری فرقی نمی‌کرد، به دخترش میگفت خب شما رعایت کن، الان می‌بینه اصلا ربطی به رعایت نداره. شما هر کاری کنی اون داره سرکوب خودش می‌کنه، بعدنم چرا باید رعایت کنی؟
همین چندی پیش بود که دهه 90 ها در شیراز بدون حجاب اجباری به خیابان آمدند و قیل و قالی برخاست، تا آنجا که سردبیر روزنامه همشهری همراه با برخی نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی از لزوم برخورد قهری با این دختران و پسران که آنها را هنجار شکن نامید نوشت. غافل از اینکه چند فرسخ آن سوتر سروش بامداد در تارنمای خبری عصر ایران نوشته بود در حکومت دینی شگفت‌آور نیست ترس از پلیس برای رعایت حجاب جای به گفته این یادداشت نویس ترس از خدا را بگیرد.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد اجباری شدن حجاب 2 هفته بعد از 22 بهمن 1357 که به اعتراضات 6 روزه بانوان ایران انجامید و تا کنون با شدت و حدت اعمال شده است. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.